پایه شریفه شست و هفت سوره مبارکه مائده از اون بزنگاه های مسائل اتحادی ماست، اون مسئله ولایته. ارزم به حضورتون که این آیه مشهور به آیه ابلاغ یا تبلیغه، درست از صحش تبلیغه به مناسبت بلغ، حالا ابلاغ هم میگن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای رسول، ای پیام آور، ابلاغ کن، برسان ما انزل الیک من ربک، اون چیزی رو که از جانب پروردگار به تو نازل شده. بعد میفرماید که و ان لم تفعل، و اگر انجام ندهی، فما بلغت رسالته، رسالت او رو تبلیغ نکردی، نرسان به مردم ابلاغ نکردی، نرساندی به اصطلاح. بعد میفرماید که والله یعصمک من الناس، خدا شما رو از مردم حفظ خواهد کرد. و در نهایت ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند قوم کافر رو هدایت نخواهد کرد. خب این فرازهای گوناگونی داره این آیه ابلاغ یا آیه تبلیغ. ارزم موضوعتون که خب و این آیه منظم هست به آیه سوم همین سوره مبارکه که مشهور به آیه اکماله، که در آیه سوم میفرماید که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب حالا این یک بحث دقیق هم تفسیری داره، هم بحث دقیق روایی و تاریخی داره. از این جهت ما وارد این آیه نشدیم، اجمالا میتونیم مراجعه کنید. اینم هر دو آیه شأن نزولش در مورد واقعی بزرگ غدیر هست، و در واقع البته آیه 67 از نظر زمانی مقدم هست بر آیه 3، یعنی ابتدا مسئله امر به ابلاغ رو داریم که پیغمبر امر ما رو ابلاغ کن به مردم، و بعد وقتی که ابلاغ شد و اون جریان باشکوه و بی‌نظیر در روز غدیر اتفاق افتاد، اون وقت آیه اکمال نازل شد که بله با این کاری که شما کردید دیگه در واقع کفار و دشمنان از دین شما مایوس شدند و دین شما کامل شد و نعمت بر شما تمام شد. اون آیه شریفه و رضیت لکم الاسلام، که من اسلام بر شما پسندیدم، اون آیه شریفه بحث های خیلی فوق‌العاده و مفصلی داره، یک ظرافت هایی هم داره، من از اون جدی که خیلی واردش نشدم چون ظرافت های مقدار فنی است و خب بحث های فراوانی در اون آیه صورت گرفته. از این جهت ما به اجمال برگزار میکنیم، عزیزانی که مایل هستن انشاءالله مراجعه خواهند فرمود. علی تقدیر، پس این دعایه کاملا با هم دیگه مرتبط و انضمام دارند و هر دو در مورد مسئله غدیر خم هست و انتصاب امیرالمومنین علیه السلام به مقام ولایت الله. بحث ما در این آیه است که از کردیم که تقدم زمانی داره نسبت به آیه اکمال، اول ابلاغ و بعد اکمال دین. وقتی ابلاغ شد امر حضرت حق و به مردم رسون شد و بعد اون جریان خیلی عجیب و غریبی نسبت به در واقع ولایت امیرالمومنین و بیعت عمومی که انجام شد، و حتما آشنا هستید دیگه انشالله با این قضیه بسیار مهمی است، از اون بزنگاه های تاریخی و اعتقادی و کلامی است که در واقع هر کسی که پیرو مکتب اهل بیت هست باید اون رو در خاطر داشته باشه و بتونه عرض کردم مثل آیه ولایت از مذهب و مکتب خودش دفاع بکنه. به هر حال به این آیه بپردازیم. ببینید در این آیه نکته های خاصی وجود داره. اولا اینجا خطاب می شود به پیغمبر اکرم که یا ایها الرسول، دو تا مقرینه داریم و از او یک استفاده می کنیم. یا ایها الرسول هیچ تعبیر دیگه نداره، بس رسوله. رسول یعنی کسی که رسالت داره، پیام رسانه. ای پیام رسان، بلغ که حالا تبلیغ کن که عرض میکنن، ما انزل الیک، ما انزل الیک به صیغه مجهوله، اونی که به تو گفته، خلاصش ببینید ساده، اونی که بهت گفتیم رو مردم بگو، ببینید خب به تعبیر مرحوم علامه فرمود که اینجا شأنی برای پیغمبر به جز بیان یک مطلبی نداره، هیچ شأنی قائل نیست. این میخواد اشاره به این میکنه که او هیچ گونه کم و زیادی در این مطلب نداره، اصلا شأنی نداره، دخالتی نداره، همش از ماست. اگر چیزی میگه از ما داره میگه. خوب دقت کنید، ای پیام آور، تو پیام آوری، یه خبری باید بدی. نمیگه خبرم چیه، یعنی مهم نیست که شما اون خبری که بهت گفتیم بگو، وارد توضیح خبر نمیشه مستقیما. نه شما، من یه پیام بهت دادم، اون رو پیام رو بهشون به مردم بازگو کن، تمام شد رفت. دقت کنید، پس بنابراین پیغمبر اکرم و غیر از رساندار در این آیه شریفه میخواد بگه که اون چیزی که داره میگه مطلقاً از او هیچی نیست، هیچ گونه حتی وحی تبیینی و تفسیری نداره. او داره که با اینکه شأن پیغمبر تبیینه، او تبیینی نمیکنه، تفسیر عین اون چیزی که میبینید، اونی که داره ابلاغ میشود دقیقاً مو به مو اون چیزی که خدا داره میگه. خب این نکته اول. نکته دوم، کلمه در واقع بلغ هست که عرضم به حضورتون که امر به بلغ، امر دیگه، امر میکنند که تبلیغ کن، برسان، درست شد؟ یعنی یک مطلبی است. این در واقع اشاره به عظمت مطلب، مثلا مطلب مهمی است که باید رسید. بلغ امر میکنند، شما باید این کار انجام بدید. خب ببینید پیغمبر اکرم مگه شأنش غیر از اینه که اوامر و نواهی حضرت حق رو برسونه؟ یک کسیست، مثلا فرض بکنید حالا خدمه کسیست، حالا فرض کنید یک مولایی هست، یک عبدی داره، عبد داره کارهای مولا رو انجام میده، دستورش انجام میده، یه وقت برمیگرده مولا میگه که اون کار انجام بدی، یا این معلومه تو اون مجموعه وظایف این یک در واقع امر ویژه است، یه امر برجسته است که خصوص اونو داره میگه که این کارو بکنی، یا این کار خب من قرار همه کارهای شما، همه شأن ما، وظیفه ما عبارت است این که کار شما رو انجام بدیم، ما مأمور به امر شما ایم، ولی اینجا میگه بلغ، برسان. یک نوع تأکید و تعظیم بر اون مورد در واقع امر هست، به این معنا که خلاصه اونی که بهت گفتیم نکنه. بقیه و ادامه آیه کاملا اینو نشان میده. خب این تا اینجا. نکته بعدی عبارت و ان لم تفعل هست. پیغمبر اکرم وجود مقدسش لحظه ای تخلف و تخطی از اوامر و نواهی حضرت حق نداره، مثلا فرض نداره، داره او فرض نداره، این پیغمبری که اون اوصاف رو داره در قرآن، این بخواد تخلف بکنه. پس چرا فرمود و ان لم تفعل؟ اگر این شرط، شرط لغوی است، بیهوده است، بی‌معناست؟ نه، در مورد پیغمبر اکرم درسته، اصلا فرض نداره که بخواد تخلف بکنه که انجام نده، ولی اینجا به اصطلاح آیان بیان اینجا یک مقامی است که مقام تخلفه. فرض می شود که کسی که در این مقام قرار گرفتهش تخلف بکنه به دلیلی، یه مشکلی وجود داره اینجا که بعد بیان میکنه. خب پس بنابراین این سوال نشه که مگه پیغمبر، نه پیغمبر اکرم به خصوص خود حضرت این تخلف نخواهد کرد، ولی اینجا جاییست که فرض تخلف هست، یعنی اگر غیر از او باشه تخلف میکنه، فلذا این اشاره داره به باز هم اینکه یک مطلب فوق العاده است. عرض کردم ما اینها همش قرائن و شواهدی است که در واقع در سیاق واحد به یک مطلب اشاره داره که این اینقدر امر مهمه که بله گمان میره که تخلفی صورت بگیره. خب و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگر انجام ندیدی رسالت خدا رو اصلا انجام ندادی. بعد حالا اینو داشته باشید، فما بلغت، بله فعلا لم تفعل فما بلغت رسالت رو اجازه بدید ازش بگذاریم برمیگردیم بهش. خب و ان لم تفعل که عرض کردیم که اینجا مشکلی هست و یک خوفی وجود داره که نه، بعد میفرمد والله یعصمک من الناس، جالبه، خدا تو رو از مردم حفظ خواهد کرد. بعد یک توضیح داریم اینجا، این مقدمه داریم رو همین فراز والله یعصمک من الناس که چی؟ ببینید سوره مائده تقریبا اجماعی است که آخرین سوره است که آیاتش که آخرین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شده، یعنی فرض کنید این در واقع میشه در شأنش، حالا اون شأنی که ما قبول داریم و روایت بسیار زیاد در واقع به اصطلاح حادثه قدیر باشه 18 ذی‌الحجه و به فاصله کمی پیامبر اکرم از دنیا رفتن دیگه، این در بعد از حجت الوداع است. خب در چنین شرایطی که پیغمبر اکرم کاملا مستولی شده بر جزیره العرب، یهود تارمار شدن، بسیارشون اصلا کوچ کردن، از مشرکین تسلیم شدن، یعنی شما این فتح مکه در سال 8 اتفاق افتاده، یک دو سال گذشته، خلاصه تمام سرزمین چی شده؟ همه به در واقع سیطره اسلام و حکم دین در آمدند. درست شد؟ خب والله یعصمک من الناس، سوال اینه خدا پیغمبر رو از کدام از مردم چی میشه حفظ میکنه؟ مقصود از ناس کیند؟ سوال اینه. مقصود از ناس اگه تصویر بشه مشرکین و کفارند. خب کفار یعنی یهودیان و غیر از یهودیان که خب اینا اصلا در واقع دیگه اصلا قدرتی ندارن، نابود شدن، اصلا دیگه هیچ گونه، خیلیشون ایمان آوردن، خیلی از کردن کوش داده شدن، رفتن اصلا از اونجا، دیگه هیچ جایگاهی در جامعه نداره که بخواد پیغمبر از اونا بترسه و اونا بر مشکلی بر پیغمبر ایجاد بکنه. مشرکین هم که دیگه در سال دهم تقریبا مشرکی نداریم در جزیره العرب. چه کسانی هستند که والله یعصمک من الناس؟ بله درست فرمودید، همینطور اشاره فرمودید، منافقین. ببینید وقتی ما میگیم که الان جزیره العرب همه در اختیار اسلام هست، کدام مسلمان؟ بسیاری از اینایی که الان مسلمانان و ادعای مسلمانی دارن مثل ابو سفیان ها، اینا در واقع از جهت خوف و به اصطلاح ترسی که پیدا کردن و مشکلی که پیدا کردن آمدن مسلمان شدن. اینا واقعا اسلام نیوردن که قرآن تصریح میکنه به قالت اعراب آمنا و لم تقولوا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، که عرض کردیم شب گذشته. خب پس بنابراین اون کسا، اون چیزی که در واقع خداوند قرار پیغمبرش از اون حفظ بکنه، منافقینند، کسانی که تا آخر لحظه با اسلام مبارزه کردن، مخاصمه کردن، دیگه از خوف جانشون و از ترسشون بود که اومدن ایمان آوردن، ولی واقعا مؤمن نبودن و این دسته های زیادی از مردم رو شامل میشد. والله یعصمک من المنافقین، در واقع کسانی که ایمان به قلبشون وارد نشده و اینا عموم مردم همینطور بودن در اون زمان. خب پس بنابراین اینم مشخص شد. و اما عرضم به حضورتون که سوال اینه، سوال دیگه، آیا پیامبر اکرم از جان خودش میترسید؟ یعنی واقعا پیغمبر میترسید مثلا اینا شورش کنن، مثلا بر علی او رو بکشند؟ پیغمبری که در ابتدای کار امیرالمومنین سان فرمود ما در کشاکش مبارزه و نبرد وقتی که به تنگنا می رسیدیم پناه به پیغمبر می آوردیم، در جنگ احد ملاتون همه فرار کردن، از آخرین نفر فریاد می زد که برگردید، تنها گذاشتن پیغمبر رو. در جنگ احد که جنگ های اولیه بود، در جنگ هنین همینطور فرار کردن، پیغمبر رو تنها گذاشتن وسط میدان، چند نفری دورش رو گرفتن. این پیغمبری از جانش می ترسه؟ اصلا تصور داره؟ نه، مطلقا از جانش نمی ترسه. خوف پیغمبر از جان خودش نبود، از اون چیزی بود که جانش رو براش فدا کرده بود و همه در واقع به اصطلاح حیثیت و در واقع دارایی خودش رو فدای اون کرد. و اون چی بود؟ اون آرمانش بود، اون دین خدا بود. پس اون چیزی که قرار حفظ بکنه خدا رو، پیغمبرش رو از اون، از مردم، یعنی به حسب اون، این در واقع اون چیزیست که برای زحمت کشیده، ما حاصل تلاشهاش هست که اون فما بلغت رسالته داره چیکار میکنه، اون اشاره میکنه، میگه ببین پیغمبر، ما تو رو غصه نخور، اگر این دو تا فرض میشه، اگر لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی تمام زحماتت بر باد خواهد رفت، اونی که تو جان شد که از کردم تعابیرش اینجوری بود که لعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یکونوا بهذا الحدیث اسفا، تو داری جان میدی که اینا هدایت بشن، جان داری فدایت میکنی که نهایت بشن. اگه این کارو نکنی، این تمام اون زحمت ها، خون دل خوردن ها، اونی که حضرت فرمود که هیچ پیغمبری مثل پیغمبر مثل من آزار و اذیت ندید برای به اصطلاح هدایت مردم و برای بست و نشر دین. خب ببینید، ان لم تفعل فما بلغت رسالت، تمام میشه، از بین میره رسالت تو. شق دوم مسئله اینه که و این تفعل و الله یعصمک من الناس، تو میترسی که کنه اگر این کار انجام بدی کل رسالت بره هوا. غصه نخور، من تو رو نگه میدارم. یعنی چی؟ یعنی هدف تو و آرمان تو و دین تو باقی خواهند بود، اونو نترس. اصلا این دو تا فرض پیدا کرد. تو میترسی که اگه این چیزی که بهت گفتم انجام بدی رسالت چی بشه؟ بین بره، یعنی نابود بشه. توسط کی؟ توسط منافقین. خب دقت کنید، داریم صورت مسئله کاملا داریم از این آیه شریفه استخراج میکنیم. پس ترس پیغمبر این بود که من اگه اینو بگم کل این زحمات من از بین بره توسط منافقین. خب این یه طرف قضیه. خدا میگه ببین اگه بگی من حفظ میکنم اینو، ولی اگر نگی اونه که زحمات داره دست میده، تو رسالت انجام ندادی، کل زحمات تو در 23 سال وابسته به همین در واقع لحظاتی است که این پیامو برسونی. دقت فرمودید؟ مطلب خیلی روشنه. حالا که عرض کردم به حضور شما ارشاد که این مسئله قدید خم است و ابلاغ اون در واقع ولایت عهدی امیرالمومنین علیه السلام هست و این روایات زیادی اشاره به مطلب داره. حالا اگه کسی نخواد بپذیره دیگه، عرض کردم خواب رو مثلا فردی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، اما خودشو خواب زده نمیشه بیدار کرد دیگه، ما کاری نمیشه بکنیم. حالا سوال اینه، این چه امری است که این چنین رفت و برگشتی بین خدا و پیغمبر هست؟ پیامبر داره میترسه که نکنه من با گفتن این همه زحماتم تمام محصول عمرم از بین بره، این همه زحمتی که خودم و در واقع مؤمنین کشیدن، از اون طرف خدا میگه من نگهش میدارم، غصه نخور، بگو. این چیست؟ چه چیزی است که مشکل ساز میشه برای پیغمبر، برای دین پیغمبر در واقع؟ عرض میکنم ببینید، اگر شما بخواید به حرفای اهل سنت مراجعه کنید در شأن نزول اون حرفای زدن که واقعا مثلا گویا باید بشه فقط بخنده که مثلا شأن نزول هایی برای این گفتن، حرفایی که اصلا هیچ اصلا نمیشه لحظه‌ای به اون تأمل کرد، از ارزش گفتگو نداره واقعا. خب ولی این مطلب خیلی واضحه، مطلبی است که کل همه که گفتیم رسالت پیغمبر، یعنی در واقع کتاب قرآن، این کتاب مصدق و مهیمن برای همه ادیانه و این تکامل بخش کل هدایت در جریان تاریخی هدایت بشره. خیلی عجیبه، شما دقت بفهم دارید چی داریم میگیم صحبت میکنیم. میگه همه جریان تاریخی که از شروع شده از آدم ابوالبشر تا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و تا به خود شما تا این لحظه، همش وابسته به چی؟ به این نکته است. این چه نکته عجیبی است؟ بعد شما اومدید حضرات گفتن که مثلا فلان فرض تو همون آیه اکمال آمدن گفتن که مثلا احکام خوردنی احکام خوردنی آشامیدنی ها همه دین به این و همه هدایت بشر به این وابسته است. و چه عقلی شما دارید آخه؟ این مطلب اینجوری نیست. از کردم ما فارغ از شأن نزول بگیم، آقا ما ازم سوال میکنیم، من دارم به اون آدم عاقل دارم سوال میکنم که این چه امری است که تمام آفرینش خودش رو معطل کرده به این امر؟ چون قرار شد تمام آفرینش وابسته به هدایت انسان باشه و هدایت اصلا در سیر تاریخیش به اینجا رسیده، نقطه تکاملش اینجاست. غیر از این مگه؟ خب این نقطه تکامل باید یه چیزی باشه که در واقع اینجوری بگیم روح تمام هدایت به این وابسته است، روح هدایت بشر به این وابسته است. وقتی میشه احکام خوردنی یا آشامیدنی یا اصلا تو آیه سوم آیه اکمال دین یعنی بحثا رو اونجا کردن اینا. خب نه اینجور نیست، خیلی مطلب فراتر از این است. اون چیزی که مدعای ما هست اون است که دوباره در یک قضیه تاریخی اتفاق میفته که اونو عرض میکنم خدمتون تا مطلب کاملا واضح بشه. فردی است به نام حالا نعمان ابن حارث یا حارث ابن نعمان، مختلف گفتن، و یک آدمی است برقرار از مسلمان هایی که البته خب واضحه که منافقه. عرضم به حضورتون که وقتی که قضیه قدیر اتفاق افتاد و پیغمبر اعلام فرمود، همون چیزی که پیغمبر ازش هراس داشت دقیقا اتفاق افتاد. ببینید پیغمبر اکرم که چون هراسش هراس مثلا فرض کنید یک انسان عادی نیست، او تمام جامعه رو در واقع نگاهشون و شخصیتشون و افق و فکرشون در دستشه، میدونه که قراره. به هر حال این آقا اومد جلو و گفتش که با کمال بی‌ادبی وقتی که حضرت ابلاغ کرد و اون در واقع من کنت مولا فعاز و علیون و تقاخر بون عبارات های عجیب و بسیار بسیار فرازهای عالی ولایت امیرالمومنین علیه السلام اعلام فرمود، خلاصه اینا اومدن، ایشون اومد جلوی پیغمبر وایساد گفت که فلانی ببین، شما اومدی ادعا کردی که از طرف خدا اومدی، خدا وحدانیت ما قبول کردی، گفتی من پیغمبر خود قبول کردی، گفتی نماز چشم، روزه چشم، من جملات ایشون رو عرض میکنم توی نقل تاریخی، حج چشم، جهاد چشم، همه چی گفتیم باش قبول کردیم، حالا کار به جای رسوندی که دیگه حالا میخوای برای بعد از خودش هم جانشین تعیین بکنه، اونم علی پسر عمو تو میخوای بر ما حاکم. دقت کنید این الفاظ رو ببینید، نکته این بودا، اون که پیغمبر ازش میترسید که کل رسالت همش نابود بشه این بود که در واقع چی بشه، مورد قبول مردم قرار نگیره. گفت تو کارت به جای رسیدی که شما میخوای علی رو بر ما حاکم کنی، پسر عمو تو. ببینید اینا ذهنیت رو ببین، چه تصور از نبوت و در واقع حاکمیت الهی دارن. و بعد اینجوری گفت، گفت که این حرف از خود تیامان خداست. پیغمبر اکرم فرمود آن چی که گفتم، خب این آیه مشخصه دیگه، آن چی که گفتم تماما از حضرت حق، من هیچ شنیدن جا نداشتم. و این آمد بر خودش، ببینید چقدر مطلب برشون سنگین بوده. این از کنم این نماده ها، این تفکر مال همه این منافقین نیست که کثیر اون مردم همشون همین حالت داشتن. آمد گفتش آقا اگه این حقه، خدا یک از آسمان باران سنگ یا سنگی بر ما بفرست، خلاصه ما رو نابود کن. اینقدر بر این سنگین بود و همینطور شد. در سوره معارج ملاحظه فرمایید از آیه یکم تا آیه سوم همین مطلب رو در واقع اونجا شاید نزولش همینه. سأل سائلٌ بعذاب واقع للکافرین ليس له دافع من الله ذو المعارج. همینه که اصلا دقیقا در همین مطلب بیان میکنه که سائلی، سأل سائلٌ بعذاب واقع، یک عذابی رو درخواست کرد که دقیقا هم واقع شد. یعنی همون از که گفت برای یه سنگ هم نازل شد، از مغز سرش نفوذ کرد تا از بدنش خارج شد و در دم مرد. در دم مرد. دل کافرین که تعبیر کافر داره اونجا. لیس له دافع، دافع ندارن چون کافره. کافر که دفع نمیشه بکنه کفر از خودش. شخص جزء در واقع در ذاتش و شخصیتشه. و من الله ذل معارج که در سوره مبارکه معارج این آمده. خب پس ببینید مطلب اینا، این قضیه که اتفاق افتاده این قضیه عمومی بود، همشون دچار همین حالت بودند. قضیه عدم پذیرش ولایت ولی الله هست. اینا تصویری که داشتن از مسئله همون حاکمیت عرفی بود. خب دقت کنید، دارم تحلیل میکنم، دقیق دارم تحلیل میکنم، اینا منطبق بر شواهد قرآنی روایی و تاریخی است. اینها در اون جامعه که حرف اون جامعه حرف امروز تمدن بشریه، تمدنیست که البته تمدن استکبار، که اونا صحبتشون این بود که پیغمبر یک حکومت عرفی داره، پیغمبریش به جای خودش حرفی ورده از خدا، برو کنار. همون حرفی که اون آقا گفت حسبنا کتاب الله. ببینید این حسبنا کتاب الله که اون آقا به زبان آورد، اون دومی در محضر شریف پیغمبر، همین حرف این حارث بن عمانه. که شما یک کتابی پیغمبری، ببینید این حرفو دارن میزنن اهل سنت امروز. و تو طول تاریخ بزرگانشون این مایه فکر رو پرورش دادند، که من قبلا تو اون بحثا عرض کردم، تو بحثای نظر سیاسی اسلام. اینا قائلند به این که پیغمبر شأنش چیه؟ فقط نسکش ابلاغ وحی بکنه و تبیین بکنه و سلام. دیگه شأن دیگه‌ای در جامعه نداره. حاکمیت مال مردمه، حاکمیت عرفی است. اعتراض این بود که تو دوما ببین، اعتراض اینا، دقت کنید، اون که میگه تو اومدی پسرمو تو بر ما، یعنی شو مگه اینجا پسرمو نمیدونم بدار پسر یا حرفاست؟ حکومت مال همه است، حکومت مال مردمه. خب دقت کنید، این دعوا سر این بود. و دقیقاً مسئله این بود که پیغمبر اکرم همین از همین میترسه، چون میدونه اینا پذیرش ندارند. اونا پیغمبر رو فقط چون پیغمبر بود قبول کردن، چون وحی میورد دیگه، چاره ای نبود دیگه، باید اطاعت کردیم پیغمبر رو، چون او واسطه خدا و در واقع خلقش بود. ولی در مورد جریان اداره جامعه و حاکمیت بس این بود که ادعا داشتن. نگاه کنید اینجا مسئله رو اینجوری تبیین بکنم. ببینید در قرآن در سوره مبارکه فرقان آیه 43 یک مضمون و جاسیه سوره مبارکه آیه 23 یه تعبیری داره، عرض کنم اونم موضوع تعبیرهای در واقع مبنایی است. افرایته اونجا داره، ارایته در فرقان داره، ارایته افرایته، افرایته من اتخذ الهه و هوا و از الله الله علا علمن. نکنید ما دو تا خط داریم، خطی که الهش اله هست، الله هست، یه خطی است که الهش هوا هست، واقعا حواس از کردیم. این در واقع اگه بخوایم که برگشت بکنیم به بحث قبلی، خط حزب الله که الهش الله هست، اله یعنی عبودیت، یعنی تمام وجودش تسلیم و عبودیت در مقابل خداست و اون چی که خدا بر او تعیین میکنه. او برای خودش نظر نداره، او برای خودش خاص نداره، او برای خودش رأی نداره، اراده نداره. اراده اراده خداست و هر چی که خدا بگه و ولی الله بگه، هر کی خدا تعیین بکنه تمام. در مقابل خط شیطان، حزب شیطان میگن چی؟ میگن نه، اله هوا. حالا این هوا میتونه هوای تواغیت باشه، حاکمان مستبد باشه، یا هوای چی؟ اجتماعی باشه، دستی از گروهی از مردم یا اکثریت مردم، فرق نمیکنه. صحبت در دعوایی که شد، حضرت رسول میفهمید که اینا قبول نمیتونن بپذیرن که وقت بعد از او هم باز هم اله الله باشه، یعنی اینکه خدا قبول تعیین میکنه، یعنی منصب جامعه حاکمیت و قدرت در دست بازم چی باشه؟ ولی خدا باشه، کسی که خود. در حال اینها در مجموع میگفتن ببینید اون چی ما میگیم خواست، خواست ماست، ما یعنی حالا البته اتفاق نیفتاد، اکثریت شما اکثریت نبود، بعدها ادعای بود، الانش هم همینطوره، ولی میگفتن ببینید ما میپذیریم که دستور هم از خدا باشه، ولی اجراش قدرت حاکمیت و در واقع تدبیر جامعه به دست خودمون، مردم هرچی مردم خواستن، همین دیگه خودشون میگن الحل و عقد، اجماع. ارزن به حضورتون که از این حرفایی که در آوردن، دعوا سر این بود و اینو پیغمبر کاملا میدونست، میفهمید اینا زیر بار نمیرند، زیر بار نمیرند. پیغمبر تشخیصش این بود که آیه داره اینجوری به ما بگه که آقا جان من اینو بگم اینا شورش میکنن بر علیه من. بر وقتی شورش کردن، پیغمبر که تنها پیغمبر که شخصی که بر شخصیتش یعنی در واقع راه هدایت بر راه دین شورش میکنن، آخرش هم همینطور شد دیگه، ان الرجل لا یحجر، تمام شد در بستر پیغمبر، رسما پیغمبر دستچی رو بالله و هزیان گویی متهم کرد. چرا؟ چون مطابق هوای اونا حرف نمیزد، چون میگفت شما تابع علی باشید. تو علی چیه؟ یعنی چی؟ خودت که اومدی ما تابع دونی بس دیگه، بعد امر به مقول به خودمونه، مردم هر چی خواستن مثلا بودید اشکرم. پس وقت فارغه مسئله همینه، همین ولایت الله، ولایت شیطان، ولایت شیطان یا ولایت هوا، هوای نفس. حالا هوای نفس فردی، گروهی در تعمدید، یا در واقع اجتماعی، طبقه از مردم یا در مقابل ولایت ولی الله که عرض کردیم حزب الله، یعنی اینکه تبع اون چیزی که خدا تعیین میکنن همه رو به تمامه، و اون ولایت های طولی است که از خدا و پیغمبر ولایت ولی الله و بعد هم ولایت ولی که از جانب ولی الله هست، که همین مسئله که ما به عنوان در واقع ولایت فقیه میشناسیم. این هیچ کدوم از نظر منات و ملاک یکی است، این شدن در مقابل ولی الله هست که حقیقت ایمان رو تشکیل میده. و این حالا ببینید، فما بلغت دین، تمام رسالت، همه جانمایه دین رو این تشکیل میده. قرآن تا حرف ما از جا بیرون که بردیم که روح دین اینه، فما بلغت رسالت، فما بلغت رسالت یعنی که مردم بدانید اگر کسی این ولایت رو قبول نکرد، یعنی شما ببینید این در مورد یک منظره کلی دارد میفرماید، تو رسالت رو بیان نکردی، رسالت تو نابود شد اگر ولایت نبود، ولایت بعد از خودت، یعنی خط ولایت در واقع. خب این میتونه صورت فردی هم به قول آقای میگن انحلالی است، هر فردی همینطوره که اگر این ولایت رو قبول نکرد، ولایت رسالت، یعنی فما عمل به رسالت تموم شد رفت، یعنی رسالت رو قبول نکرده، هدایت رو قبول نکرده، هیچ بهره‌ای از هدایت نداره، چون حقیقت تو آخر این تکمیل میکنه. کدوم میشه شما داری جا مسلمانی مشخص میشه؟ در ولایت، در ولایت تسلیم محض ولی الله شدن، اینا محضا. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا فی انفس، نباید حتی در دلتون حرجی نباشه، فی ما یسلمو تسلیما، یسلمو تسلیما، در بس و تسلیم باشید. این حقیقت ایمانه، اینه که تکمیل میکنه جریان تاریخی هدایت را. در امم گذشته این نبود، این نبود دیگه، ولایت در دین اسلام تکمیل شد و به اوج رسید حقیقت ولایت الله، ولی تو امم گذشته منحرف شدن، تحریف شدن، به انحراف رفتن، مردم مشرک، اصلا نور خدا در واقع به نور خدا خاموش نشد، ولی بسیار کم فروغ شد در جامعه بشر. در تمودید فلذا وقت ادامه آیه خیلی جالب، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خیلی تعبیر جالب ها. این به چه معناست؟ یعنی چه خدا قوم کافران هدایت نمی کنه؟ ببینید قرار شد که اگر ابلاغ ولایت بشود رسالت تمام بشود و هدایت کامل بشه و کسی که ولایت را بپذیرد هدایتش تمام بشه، یعنی به درجه عالی، نمره عالی و مدرک به قول معروف سطح بالای هدایت برسه. درسته؟ خب حالا سوال، اگه ما ولایت نپذیریم چی میشه؟ اینجا جواب میده، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، دیگه هدایتی نیست. چرا؟ چون شما کافرید، کافرید. آقا این نص قرآنه، کافر است. اگر پذیرفتید این اکمال دینه، اکمال اتمام نعمته. عرض کردم آیه سوم ملاحظه فرمود، این ابلاغ جمیع حقیقت رسالته. ولی اگر نپذیرفتید ان الله لا یهدی، این جواب همون در واقع شق دومه، اگر نپذیرفتید شما کافر خواهید بود. خب پس آقا اگر ما بگیم کسی ولایت نداشته باشه کافره، خب این مطابق نص قرآنه. ایها المؤمنون والمؤمنات، جایی نرید. آجان خواهش میکنم، اونایی که صدای من میشنوم خواهش میکنم در اون حرفایی که میزنید، در اون منطقی که ارائه میکنید قرآن رو بیارید وسط. این قول فصله، این کلام خود خداست. یمین و یسار نرید، اینقدر از حرف این و اون و کی گفته و چی گفته و حرفای بافتنی ارائه نکنید. این قرآن بیارید وسط که هر کی بشنوه در مقابلش خاضع میشه. واقعا این قرآن داره تصریح میکنه، داره میگه آقا جان شما که ولایت ولی الله رو نپذیرفتید، شما میگید آقا من قرآن قبول دارم، بسیار عالی، خدا رو قبول داری، قرآن قبول داری، پیغمبر قبول داری، ولی ولایت علی، آقا ولایت علی قبول چی؟ کافر میشی. اگر شیعه آمد گفت کسانی که ولایت ولی الله رو قبول نکردند در باطن، عرض کردیم مقام ظاهر فرمود و قولو اسلمنا، شما مسلمانید ولی مؤمن نیستید. مؤمن نیستید یعنی کافرید دیگه، دو تا شک نداریم که، بینش نداره که، این کفر حقیقتاً، این حقیقتا سر به کفر برمی داره. یعنی در واقع شما بقیه‌اش هم قبول نکردید، اگرچه که به ظاهر، اگرچه که به ظاهر متمسک به نسک هستید، متمسک به تعبیری در واقع حبل الله کتاب و سنت هستید، ولی حقیقتا کافرید. و این نص، این چیزیست که در واقع همری که توی کلام شیعه صریحا بیان شده. بعضیا خیلی استیحاش میکنن، آقا یعنی چی کافر؟ چی اینا مسلمان؟ بله مسلمان، ولی مؤمن نیستند طبق آیه شریفه، طبق آیه ابلاغ. اون چیزیست که پیغمبر اکرم از اون وحشت داشته. پیغمبر اکرم از چی وحشت داشته؟ از اینکه مردم کافر بشند. پیغمبر از اینکه از چرا احتراز میکرد از ابلاغ؟ چون میگه خدای من اینو بگم اینا قبول نمیکنن، وقتی قبول کنن کافر میشن، خب همه از این در دست میره. خدا گفت چی؟ حالا جواب بدید، ادامه بدید مطلب رو. خب پیغمبر میگه که خدایا که همین شد که، خب مردم کافر شدن که، داری میبینی؟ گفت نه اینجوری نیست، والله یعصمک من الناس، والله یعصمک یعنی چی؟ یعنی دین تو را، زحمات تو را من از کفار و منافقینی که حقیقتا کافرن حفظ میکنم. چطور حفظ میکنم؟ به همین چیزی که الان شما دارید میبینید، بعد 1400 سال خط شیعی است، مکتب اهل بیت که در دنیا داره حقیقت ایمان رو فریاد میزنه و بقیه کجان؟ نگاه کنید بقیه کجان، سرسپرده ها و عمله های شیاطینند. اینجاست که عاصمه دین و معنویت و حقیقت ایمانه، اینجا مرکزیت شیعه، این مملکت امام زمانی که در مقابل همه جبهه کفر ایستاده، اینه که والله یعصمک من الناس، من خط هدایت رو حفظ خواهم کرد. تو آیه شریفه که قبلا عرض کردیم، آیه 54 هم ملاحظه فرمایید همین تعبیر رو داره، این همینجا که والله ما یعصمک من الناس. 54 رو بیارید لطفا، شما که معایده 54 رو بیارید، وعده ای که فرمود و من یرتد منکم عن دینه، 54 رو بیارید، والله یعصمک، بله اینجا ببینید، من یرتد منکم عن دینه، شما که در مقابل ولایت ایستادید و سرسختان ولایت زدید کنار، غصه نخور پیغمبر، فسوف یأتی الله بقوم یحبون، اشکرم ذیل این که بر امین المؤمنین تطبیق شده در جنگ از خیبر، ولی ذیل این روایت داریم که حضرت فرمود که به سلمان فرمود پیغمبر اکرم که اینها قوم او هستند. این تو روایت آمده 1400 سال پیش، اینا قوم این هستن که شمایی که خط ولایت رو کنار گذاشتید به امیرالمومنین، جلوی امیرالمومنین وایسادید و اهل بیت وایسادید، مهم نیست برای خدا ارتداد حقیقی که ما تو روایت هم داریم کلمه ارتداد رو، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه و اربعه، مرتد شدید حقیقتا از دین خدا. مشکلی نیست پیغمبر، نترس، الله یعصمک من الناس فسوف یاتی الله بقوم، قوم فارس، این قوم ایمانی که امروز جهاد و شهادت و مبارزه رو علمش رو به دوش گرفته، یحبهم و یحبونه عزتن علی المؤمن عزتن علی الکافر، یجاهدون، تمام صفات و مبارزه فرمایید. این مردمی که امروز روز قدس آمدن، چه حماسه‌ای با آن خلق، بعد 44 سال اون همه کشاکشی که این جامعه داشته، این همه مشکلات و مصائبی که داشته، استوار و ثابت قدم از کل مثل روز اول و نه سخت‌تر و محکم‌تر و قاطع‌تر روز اول آمدن، اینه این خط مکتب علی و لا یعصم که من الناس رو اینجا شما میبینید، اینجا میبینید. بله واقعا اتفاق افتاد، پیغمبر نترس. بعد از گذشت 1400 سال از اون همه فجایعی که بر مکتب اهل بیت آوردن، که حضرت فرمود که در مکه و مدینه 20 نفر محب ما نیستن، تعبیر رمادی 20 نفر محب ما نیستن، شیعه رو به خفقان کشاندند در طول تاریخ، واقعا چه مصیبتی بر این قوم مظلوم گذشته بر محبین اهل بیت، چقدر علمای ما خون دادن، خون دل خوردند بزرگان تا این مکتب برپا شد. بله والله یعصم که من الناس، و ما باید بدونیم که سر سفره کدام زحمات و کدام در واقع سختی ها و در واقع مجاهدت ها نشستیم. اینجوریست. فلذا مطلب ببینید چقدر واضحه. یعنی ببینیم مکتب اهل بیت، یه وقتایی بعضی ها میگن که آقا مثلا فرض کن اسم امیرالمومنین کجای قرآن اومده؟ پناه بر خدا میبریم، پناه بر خدا میبریم. چرا این حرف زده میشه عزیز من؟ به خاطر اینکه ما از معارف قرآن دوریم. یعنی معارف قرآن دیگه، دقیقا فرمودید شما چه کار با اسم علی دارید؟ حقیقت تمام قرآن حقیقت علی گرفته، ولایت گرفته. برو ببین قرآن داره چه میگه، چه محشری به پا کرده و چه اعجازی از این پیشگویی ها داره. ببین پیشگویی دیگه بالاتر از این 1400 سال پیش گفته، من خط حفظ میکنم، میدونم منافقین شورش میکنن، سقیفه راه میفته، پناه بر خدا. جگرگوشه پیغمبر رو در تصویرش برای یک انسان عادی سخته. این چیزی که پیغمبر میدید دیگه، شکردید شماها به خاطر قدرت، به خاطر حطام پست دنیا، جگرگوشه پیغمبر را، نزعه رسول الله را، غورای انسیه را، این همیشه پیغمبر میترسید. دقیقا فرمودید این همین اتفاقاتی که صدر اسلام افتاد و بعدم بعد از 50 سال عاشورا اتفاق افتاد، و شما کردید دیگه. چه ادعایی دارید؟ چطور روتون میشه اصلا از دیانت و ایمان حرف بزنید؟ دو قضیه عاشورا، این محصول کار شما بود، محصول کار سقیفه بود. چه کسی میتونه این کار بکنه؟ شما اونها حکام پرید را بر جامعه اسلامی در واقع مسلط کردید. پناه بر خدا میبریم. مطلب خیلی واضحه. ما مکتب اهل بیت در واقع بیش از اون که باید پاسخگو باشیم، خیلی خیلی بیشتر مطالبه داریم. خیلی ها فکر میکنن، من عرض کردم من از این حالت خیلی متنفرم، هم در مسائل اعتقاد کلامی مبانی شیعه و هم در مسائل روز. متاسفانه جبهه ایمانی همش منفعله، منتظره که شیاطین یک حرکتی بکنه و جواب بده، پاسخ خوب باشه. یعنی چی؟ اون چی که قرآن به ما میگه، ما باید حمله کنیم، ما باید ستیزه بکنیم. اصل برای این است که جبهه ایمان و جبهه کفر بتازه، نه اینکه اونا میان جلو تا ظالما رو شروع کنیم توجیه کردن جواب دادن. در خیلی از امور اینجوری هستیم، این درست نیست. ما هم که مطالبه داریم از طرف مقابلمون، جواب بدین حرفا رو. علمای ببینید چه زحمت هایی کشیدن در طول تاریخ، واقعا بعضیشون، من حالا نمیخوام خیلی وارد بشم، میخوام جزء اسم ببریم، به درازا میکشه بس. ببینید این کتابایی که نوشتن بعضیش معرکه است. حالا من اشاره کنم مثلا برای نمونه کتابای خیلی خوبی هست، این کتابای مثل کتابای مرحوم سید شرف الدین عرض کنم که ایشون مناظره‌ای که میکنه با اون به صدا استاد الازهر و اینها در جای خودش، ببینید مثلا یا خیلی زیاد عرض کنم کتابای مناظرات شیعه و سنی خیلی زیاده، مرحوم سلطان الواعظین شبای پیشاورش و میر احمد حسین کتابش عرض کنم که اینا فوق العاده است. واقعا نگاه من مثلا این شبای پیشاور شما مناظره فرمودین برای سلطان الواعظ، اصلا نمیدونم واقعا من مبهوتم، این مرد چقدر حافظه، چقدر مسلط، چه کرده. ببینید شبای پیشاور که کسایی که در واقع ملاحظه فرمودید، اگر ببینید حتما این کتاب رو، فقط تفرق بکنید، باش آشنا باشید. عجیب و غریب هم چقدر زحمت کشیدن، چجوری مفهم کردن طرف مقابل رو، چقدر دلیل آوردند، چه زحماتی کشیدند. عرضم به حضورتون که و سایر کتابایی که در بحث‌های مناظری با اهل سنت نوشتن علمای ما که حالا خیلی مفصل هم هست، اگه ببینید واقعا چه خونه دلهای خوردن، چه زحماتی از آدم مبهوت میمونه که اینا چه مجاهدت هایی کردن. به هر حال ما به نظر میرسه که حقانیت مکتب اهل بیت و ما ببینید نکنید. یک نکته دیگه عرض کنم خدمتون عزیزان، ما نیاز نداریم به بعضی از کارا، به خدا قسم ما حقمون پامال میکنم. ما خودمون به دست خودمون آدم باید نمیدونم انسان واقعا نمیدونم چی بگه بعضی وقتا، جهالش چی کار میکنه. آقا این چه بساطی از سب و مسائل فحاشی رو انداخت، چرا این کارو میکنید؟ لطمه به در واقع این منطق روشن و واضح و اینقدر عالی مکتب اهل بیت میزنید با این کارات و رفتارات. ما نیاز نداری آقا جون، تو دعوا هر کی صداش بلندتره و هر کی که به قول معروف بی عقل تره اون برنده است. چرا بی خود دعوا رو میندازید؟ اتفاقا اون طرف مقابل مایل به این مطلبه و اگه بیاد پای حساب کتاب بیاد، حرفی ندارن واقعا برای گفتن، نمیخوان اتفاق بیفته، میخوان سر صدا بشه تو حیاهو حق، اون چیزی که ذبح میشه تو حیاهو حقه، نباید این کارو کرد. چرا این داد و فریاد میکنید؟ چرا آقا هی فحاشی میکنن؟ منم چه بعضی چه روحیه‌ای دارن، چه لذتی میبره از این مطلب؟ من بعضی وقت احساس میکنم واقعا نمیدونم چی بگه، چقدر جهالت داره، نمیشه بگم اینا خیانته اصلا، جیرو بالله بعضی آدما رو نمیشه تنمون بذاره، نمیدونم چه روحیه‌شون چرا اینجوری که فقط دوست دارن فحاشی بکنن. چی تو این فحاشی در میاد؟ خب شما منطق اهل بیت از بین میبرید، خودشون جور نبودن. شما ملاحظه کن تو برخورد شما این ابن ابل اوجا رو ملاحظه کن، امام صادق علیه السلام چه جوری با اون مناظره میکردن، بحث میکردن و بقیه‌شون. این مناظراتی که امام رضا سلام الله علیه، واقعا ببینید این مناظرات رو، من توصیه میکنم ببینید، وقتی من میگم این کار انجام بدید لطفا حتما این کار انجام بدید. مناظرات امام رضا علیه السلام که مأمون تشکیل میداد با این انواع از مثلا یهودی‌ها و مسیحی‌ها و صاحب دیگه انواع نهل و مذاهب مختلف مناظره فرمود، چه کردن اینها؟ به هر حال بگذاریم. پس بنابر این آیات کاملا گویای مطلب هست و هیچ ابهامی درش نیست که مطلب چیه. حالا شما بیاید هی این آیات شنوزش رو تغییر بدید، چه حرف هایی زد، یه چیزهایی گفتم واقعا اصلا میگم نمیدونم از خند از گریه به جای گریه ات خنده کنه. گفت خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر، از کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. یعنی واقعا آدم باید بشینه به جای گریه بخنده که این چه حرفای شما در آورده، چی رو بخوای توجیه بکنید آخه؟ مطلب واضحه. نه عرضم به حضورتون که این آیه اکمال دین و اتمام نعمت و عرض کنم و آیه ابلاغ به خصوص با این فرازی که عرض کردم کاملا گویاست، فضا رو نشون میده و راجع به یک حکم فرعی و نمیدونم ابتدا، حالا حضرت در اوائل آخه یه چیزایی میگه، خدا شاهد شما میشنوید میگم من از عوام کسی انتظار نداره، علماش رو خوشون چرا این حرف رو میزنید؟ شما که اینقدر زحمت میکشید در امور علمی، پیغمبر اکرم در مینا آمدن فریاد زدن و بعد گفتن که میخوام ابلاغ کنم رسالت، خب این چه تناسبی داره این حرفا با اون حرفا چه تناسبی داره؟ فما بلغت رسالت، این در واقع رسالتی که موجود نبوده هنوز تا فرم رسالت در واقع داره انضمام میکنه، میگه این کار انجام رسالت دازه میخواد رسالت رو بیان میکنه به بسم الله است، چون رفتی شهر نزول گرفتی مینا اول بیست، چه حرفی شما به کجاش مناسبه با این مطلب است؟ برحال دیگه اگه کسی بخواد عرض کردم، کسی که خودشو به خواب زده باید یه جوری بالاخره این خواب زدگی خودشو ادامه بده و ما بود دیگه بحثی نداریم.